بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقا، برای بحث امروز یک تکه کاغذ به اندازه کف دست، همه باید یه تکه کاغذ داشته باشن که تو مباحث امروز گم نشن. یه تکه کاغذ به اندازه کف دست. حالا من مطالب راهی شروع میکنم به توضیح دادن. یه دو سه جلسه باید حواس رفقا جمع باشه، مطالب دقیقه، خیلی مهمه. حالا مطلب رو شروع میکنه. مطالب در دیروز ساده بود، تکرار نمیکنه. درباره کیفیت وضع حروف بنویسید. کیفیت وضع حروف، تعبیرات من حالا رفقا امسال میان درس من، یک کلمه زیاد و کم بکنید خراب میشه. نوشتید کیفیت وضع حروف. درباره کیفیت وضع حروف سه نظریه است. حالا در توضیح نمیدم، حالا فعلا دارم میگم یه چیزی بنویسید جوری چشمتون باشه بعد واردش میشم. یک نظریه مشهور، یه فلاش باز کنید، نظریه مشهور، مشهور چی میگن؟ وضع عام موضوع له خاص، مستعمل فی خاص. فلاش دوم باز کنید، نظریه تفتازانی، وضع عام موضوع له عام مستعمل فی خاص. نظریه سوم، نظریه صاحب کفایه، وضع عام موضوع له عام مستعمل فی عام. ایسه نظری، این یه تکه ای از درس امروز. حالا وارد جزئیاتش میخوام بشن. ببینید دیگه هر چی که من حرف میزنم همین سه چهار کلمه که نوشتید میخوام توضیح بدم، دیگه گم شدن نداره. متوجه هستید؟ خیلی خوب. درباره حروف سه نظریه هست. یک نظریه مشهور، مشهور میگن وضع عام موضوع له خاص مستعمل فی خاص. عام خاص، خاص. حالا این باید توضیح بدم وضع عام یعنی چه، موضوع له خاص یعنی چی، مستعمل فی خاص یعنی چی. وضع عام موضوع له خاص مستعمل فی خاص یعنی وضع زمانی که میخواد حروف را برای یک معنای وضع بکنه. بالاخره این حروف برای یک معنای چی شدن؟ وضع شدن. اینکه مرحوم رضی دو قول داره، تو یه قولش میگه حروف معنا ندارن، خب کلامش باطله، اون بدیهیه. وضع عام موضوع له خاص مستعمل فی خاص یعنی چی؟ یعنی وضع زمانی که میخواد حروف را برای یک معنای وضع بکنه، اول یک معنای کلی میاره تو ذهنش، ولی حروف را وضع میکنه برای افراد اون کلی، و در مقام استعمال هم انسانها این حروف را در چی استعمال میکنن؟ در افراد. تنو سوزی ندادن. به این میگن وضع عام. چرا میگن وضع عام؟ چون اون معنایی که واضح هنگام وضع حروف تو ذهنش آورده کلیه. میگن موضوع له خاص. چرا میگن موضوع له خاص؟ چون این حروف وضع شده برای افراد اون معنای کلی. به من میگید ببینم افراد اون معنای کلی جزئیه یا کلیه؟ جزئیه. مستعملون فی خاصه یعنی چه؟ یعنی در مقام استعمال هم هر که حروف رو به کار میبره در چی به کار میبره؟ در افراد. پس مستعملون فی همیشه چی؟ خاص. حتما اجازه میدید من یه مثال براتون بزنم. کلمه من، خب من حرفه، حرف جره، واضع زمانی که میخواد لفظ من رو برای یک معنای قرار بده، یک معنای کلی که دارای هزاران مصداقه، یک معنای کلی میاره تو ذهنش. چه معنی کلی میاره تو ذهنش؟ شروع. این شروع یه معنیه کلیه، میلیاردها مصداق داره. قبول دارید میلیاردها مصداق داره یا نه؟ بله قبول دارید. شما ساعت 7 صبح قدم اول که برمیداری شروع کردی به قدم اول، قدم دوم شروع کردی به قدم دوم، قدم سوم شروع کردی به قدم سوم. حالا همه ی انسان ها رو زمینه کنید در طول روز چقدر را میرن؟ شروع بنویشن کنه. حالا بگذاریم، واضع زمانی که میخواد این کلمه من را برای یک معنای قرار بده، روز اول میخواست کلمه من را برای یک معنای قرار بده، یک معنای کلی میاره تو ذهنش به نام چی؟ شروع. ولی لفظ من را وضع نمی کنه برای شروع که بشه وضع آن موضوع لعام، وضع نمی کنه برای شروع، وضع می کنه برای افراد شروع. حالا توضیح میدن، وضع می کنه برای افراد شروع. در مقام استعمال هم این کلمه من همیشه به کار میره در افراد شروع. مثال براتون، افراد شروع دیگه یعنی چه؟ یه دو سه تا مثال براتون بزنم. صبح میگن صبح شما ساعت 7 صبح از منظرتون شروع کردید به حرکت. این شروع قوامش به چیه؟ اجور نیست که شروع یه چیزی باشه که لب تاخشه بنشینه که بگیم عجب شروع قشنگی، چرا نرفته اصلاح، چرا ابروهاش زده، چرا فلانه. این شروع، شما ساعت 7 صبح شروع میکنی از خانه به حرکت، شروع به حرکت میکنی از خانه که به مدرسه درس بگیری. این ساعت 7 صبح که شما شروع به حرکت میکنی، این شروع قوامش به چیه؟ قوامش یکی به حرکت کردن شما هست، یکی به خود شما هست، یکی هم به خانه هست. یعنی اینا که بود، این شروع هم پیدا میشه، این شروع پیدا میشه. الان نگاه کن، این شروع یک فرد از شروعه. میای بیرون درس میگیری، بعد ساعت 10 میخوای از مدرسه شروع به حرکت کنی به سمت خانه، میگی سر تو من المدرسه، شروع به سر کردن از مدرسه. الان این شروعی که شما شروع به حرکت کردی از مدرسه به سمت خانه، این شروع قوامش به چیه؟ بفرمایید. قوامش به حرکت کردن شما و خود شما و مدرسه. مثال دیگه بزنید، شما مثال دیگه بزنید. الان نگاه کنید، مشهور میگن وضع عام موضوع لخاص مستعمل فی خاص. یعنی چه؟ دیگه روشن شد. یعنی وضع زمانی که میخواد لفظ من را وضع کنه، یک معنی کلی میاره تو ذهنش. چه معنی آورد تو ذهنش؟ شروع. ولی لفظ من را وضع میکنه برای افراد شروع، یعنی اون شروعهایی که پیدا میشه. سرتومن الدار ساعت 7 صبح، سرتومن المدرسه ساعت 10 صبح. لفظ من وضع شده برای افراد شروع. وقت در مقام استعمالم، من استعمال در چی میشه؟ افراد. مثلا در سرتومن الدار این کلمه من در شروع به کار نرفته که، هیچی وقت من در شروع به کار نمیره، به کار رفته در این فرد از شروع. کدوم فرد از شروع؟ شروعی که قوامش به حرکت هست و منظر هست و من. ساعت 10 صبح کلمه من به کار رفته در این فرد از شروع. کدوم فرد از شروع؟ بگید. این فرد از شروع که قوامش به حرکت کردن من هست و مدرسه هست و چی؟ خود من. ببینید، واضع زمانی که میخواد لفظ من را وضع بکنه، یک معنی کلی به نام شروع میاره تو ذهنش. لفظ من را وضع میکنه برای چی؟ نه اون معنای کلی، وضع میکنه برای افراد اون معنای کلی، افراد شروع. در مقام استعمال هم یه نفر میاد میگه سر تو من الدار، یه نفر میگه سر تو من المدرسه. در مقام استعمالم من در چی به کار میره؟ نه در معنای کلی. ما هیچ جا نداریم من در شروع به کار رفته باشه، به کار میره در افراد. این نظریه اول. نظریه دوم، نظریه تفتازانی. تفتازانی میگفت چی؟ عام خاص. حالا دیگه شما توضیح بدی. وضع عامه یعنی واضع زمانی که میخواد حروف رو وضع کنه، چی؟ یک معنی کلی میره تو ذهنش. موضوع لعامه، بگید. لفظ من را وضع میکنه برای همون معنی کلی، ولی مستعملون فی خاصه. مستعملون فی خاصه یعنی چی؟ یعنی در مقام استعمالات این حروف در افراد به کار میره، در اون کلیه به کار نمیره. من این موقعی که کلمه من برای یک معنای وضع شده، چه عملیات هایی انجام گرفته به نار قول تفتازانی؟ اون واضع اول، اون کسی که روز اول کلمه من رو برای یک شروع محضه وضع بکنه، یک معنی کلی تو ذهنش آورده به نام چی؟ شروع. ابتدا شروع. لفظ منم وضع کرده برای چی؟ بفرمایید شروع و از آن موضوع لعام. ولی در مقام استعمال همیشه کلمه من در چی به کار میره؟ در افرادش. پس ببینید بنابر قول تفتازانی همیشه مستعمل فیه حروف غیر از موضوع له حروفه. قبول دارید یا ندارید؟ موضوع له چیه؟ بگید کلی، ولی مستعمل فیه چیه؟ افراد. اینم نظریه دوم. نظریه سوم نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه چی بود؟ عام عام عام. قبل از اینکه من این عام 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 توضیح بدم، اول برم سراغ رجل که ربطی به بحث ما نداره. رجل وضعش چی است رفقا؟ عامه. موضوع لشیه عامه، مستعمل فیه شیه عامه. براتون مثال بزنم خیلی مهمه ها. واضح زمانی که مقصد لفظ رجل رو وضع کنه چه کار کرده؟ یک معنای کلی آورده تو ذهنش، ذاتون ثبت له الرجولیت، لفظ رجل هم وضع کرده برای همون معنای کلی. در مقام استعمال هم رجل همیشه در همون معنی کلی به کار میره، همیشه. پس رجل وضعش عامه، موضوع لش عامه، مستعمل فیش عامه. میگید که ممکن تو زن رفقا بیاد که گاهی مواقع ما رجل رو در فرد به کار میبریم، میگیم او از باب انطباقه. از باب انطباقه یعنی چی؟ یعنی لفظ در معنی کلی خودش به کار رفته، منتها لفظ در این حال که در معنی کلی خودش به کار رفته منطبق شده بر این فرد. من براتون مثال بزنم. جا رجلون یدرس الکفایته، سه تا درس، عصرم دو تا درس، روزه تعطیلاتم خارج. الان این رجل در چی به کار رفته؟ در معنای کلی به کار رفته، رجل در مرد به کار رفته. ولیکن این رجل منطبق بر این فرده، همین فردی که جلوتون رو منبر نشسته. این برای اینکه یک گریه ممکنه بعدا تو ذهنتون پیدا بشه، همین الان گریه رو حل کردم که بنابر عقیده صاحب کفایه کلمه رجل وضعش عامه، موضوع لش عامه، مستعمل فیهش عامه، ولی گاهی منطبق میشه بر یه فرد، انطباق غیر از اینکه مستعمل فی فرده. تنو سوزی ندادن. حالا صاحب کفایه میگه حروف چیه؟ وضعشون عامه، موضوع لشون عامه، مستعمل فیشو عامه. یعنی چه؟ یعنی واضح زمانی که مخصد لفظ من رو وضع کنه یک معنی کلی به نامه، بگید شروع تو ذهنش آورده، لفظ من هم بحث کرده برای همین معنای کلی، در مقام استعمال این لفظ من استعمال شده در همین معنای کلی، ولی در این حال که استعمال شده در معنای کلی، در سرت و مندار منطبق میشه بر این فرد، در سرت و من المدرسه منطبق میشه بر این فرد. یه مثال من جوابید ببینم. جا رجل من اقصى المدینه یسعا، این رجل در چی به کار رفته؟ در چه معنای به کار رفته؟ در معنی زن که به کار نرفته که، در معنی خودش به کار رفته. مستعملون فیش کلی مرد، ولیکن اینجا کلمه رجل منطبق بر کیه؟ شخص خاص. اون شخص خاص کیه؟ یوسف نجار. انطباق غیر از اینه که مستعملون فی فرده، مستعملون فی کلیه، ولی منطبق بر فرده. اینا تو کفایه نیستا. یه تکه از مطلب گرفتید. بفرمایید. بله داشت، بله همینو عرض کردم. حرف نزن، همینو عرض کردم. هم بخندید هم لذت ببرید. عرض کردم بنابر عقیده صاحب کفای ممکنه که سوزنش بیاد که گاهی من استعمال میشه در چی؟ فرد. سرت و مندار ساعت 7 صبح، این من استعمال شده در این فرد از شروع. پس شما چجور میگه مستعملون فی کلیه؟ این تنافی نداره. صاحب کفای میگه مستعملون فی کلیه، یعنی لفظ من همیشه در معنی کلیش به کار رفته شروع، ولی گاهی منطبق بر چیه؟ نگاهی همیشه منطبق بر افراد میشه. این یه تکه از مطلب درس امروز. حالا تکه دوم. حالا اینجا دیگه باید بنویسید از دوباره. یه دو سه روز بحثمون دقیقه. البته این بحث 3 ثمره عملی هم داره. نگید که چه فایده داره خوندنش. اگر کسی ثمراتشو بیاره در قبال هر ثمره 10 تومن جایزه میگیره. 10 تا تک تومنی، نه 10,000 تومن. حالا دنباله مطلب. الان یه تکه مطلب شما نوشتید، گم هم توش نشدید، چون اسکل دستتون من هر چی همش آوردم میفهمید که همه چی چی آوردم، همه این آوردم، هی ای شاخه او شاخه نپریدم. حالا تکه دوم بحثم روز باید بنویسید. نظریه اول و نظریه دوم باطل است، چون هم یه خطه تعمل بکنید تا اون جزوا بیاد بیرون. چون الان در این تبلیغ لا اله نظریه اول و دوم باطل است، چون مراد از خاص در این دو نظریه یا جزئی خارجی است و یا جزئی ذهنی و یا جزئی ذهنی و هر دو باطل است. در نتیجه این دو نظریه باطل است. یه خط تو نوشتید؟ چی نوشتید یه خط؟ نظریه اول و نظریه دوم باطل است. چرا؟ چون مراد از خاص در این دو نظریه یا جزئی خارجی است یا جزئی ذهنی و هر دو باطل است. نتیجه هر دو نظریه باطله. حالا یکم از دوره همش بیارم، یه دو سه روز باید تأمل کنید. مشهور میگفتن موضوع له چیه؟ خاصه. و از آن موضوع له خاص، مرادشون از خاص چیه؟ جزئی خارجی است یا جزئی ذهنی؟ ما اثبات میکنیم که هر دو باطله، هم جزئی خارجی باطل هم جزئی ذهنی، پس نظیر مشهور میشه باطل. چون خاص دو حالت بیشتر نداره، خاص یعنی جزئی، یا جزئی خارجی است یا جزئی ذهنی. ما توضیح میدیم که مرادشون هیچ کدوم نمیتونه باشه، پس این نظیر مشهور باطله. تفتازانی میگفت مستعملون فی چیه؟ خاصه. خاص یعنی چی؟ نه بگی خاص یعنی جزئی، جزئی از دو حالت خارج نیست، یا جزئی خارجیه یا جزئی چیه؟ ذهنی. ما الان اثبات میکنیم که هر دو جزئی خارجی، اگر هر دو جزئی اگر مراد شما باشه باطله، نتیجه اینکه نظرشون چیه؟ باطله. این اسکلت. حالا بعد دنبالش می‌نویسی توضیح مقدمه. اول یه مقدمه میگیم، بعد با حفظ اون مقدمه وارد توضیح میشیم. گم نشیدا، مقدمه توضیح قانون فلسفی الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، سواء الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، سواء کان وجودن ذهنیان ام خارجیان. تمام شد؟ یه لحظه با من باشید. ما میخوایم چه کار بکنیم؟ میخوایم نظریه اول و نظریه دوم را رد بکنیم. خب اول یه مقدمه میگیم. این مقدمه خیلی مهمه رفقا، خیلی مهمه. میدونی چرا؟ چون هم اینجا به درد میخوره، هم 50 روز دیگه به درد میخوره، هم 100 روز دیگه به درد میخوره، هم 150 روز دیگه به درد میخوره، هم سال آینده به درد میخوره، تا ابد به درد میخوره. الان ما میخوایم چی رو توضیح بدیم؟ میخوایم توضیح بدیم که نظریه اول و دوم باطله. اول یه مقدمه باید بگیم، این مقدمه رو خوب حلاجی بکنیم. بعد از که حلاجی کردیم وارد رد این دو تا نظریه بشیم. حالا وارد مقدمه بشیم. مقدمه چیه؟ گم که نشدید که. مقدمه اینه، ببینید آقا ما یه قاعده فلسفی داریم، قاعدش یه خطه، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، سواء کان وجودن ذهنی یا هم خارجی. من این قانون فلسفی رو در ضمن دو مرحله توضیح میدم برات، یعنی تک تکش میکنن. مرحله اول ببینید، هر چیزی که این دیگه من نمیخوام بنویسید، فقط شما تو ذهن شما الان در مقام مقدمه هستید، حالا هر چی میخواید بنویسید بنویسید، ولی تو پرانتز بنویسید که گم نشید. باید این مقدمه خوب حلاجی بشه. از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، سواء کان وجودن ذهنی یا هم خارجی. یعنی چه؟ من در ضمن چند مرحله قانون رو توضیح میدم، در ضمن دو مرحله تک تک میکنم. مرحله اول نگاه کنید، هر چیزی که در عالم خارج از ذهن وجود داره بهش میگن جزئی خارجی. الان نگاه کنید، این آقایی که جلوی من نشسته، این در خارج از ذهن من وجود داره، داره یا نداره؟ داره. شما که ایدئالیست نیستید. این فردی که الان جلوی من نشسته، این آقایی که الان جلوی من نشسته، در خارج از ذهن من وجود داره. چون در ذهن من، خارج از ذهن من وجود داره، بهش میگن جزئی خارجی. چرا؟ چون این قانونه میگه که شیء تا جزئی نشه موجود نمیشه، و فرض اینه که این آقا موجود شده، پس جزئیه، میشه جزئی خارجی. جزئی خارجی چون موجود شده، این وجود باعث میشه که بشه جزئی چی؟ خارجی. ایشون هم یه وجود پیدا کرده، چون وجود پیدا کرده میشه جزئی چی؟ خارجی. ایشون هم یه وجود پیدا کرده، چون وجود پیدا کرده میشه جزئی خارجی. و جزئیات خارجی مباین با هم هستند، غیر از همان. ایشون یک وجوده، ایشون یک وجوده، ایشون یک وجوده دیگه است. این مرحله اول. هر چیزی که در عالم خارج از ذهن وجود داره بهش میگن جزئی چی؟ خارجی. چرا بشن جزئی خارجی؟ چون چه بشن جزئی خارجی؟ چون این قانون میگه شیء تا جزئی نشه موجود نمیشه. حالا فرض اینه که الان این آقا موجود هست، پس میشه جزئی چی؟ خارجی. این مرحله اول. مرحله دوم، هر چیزی که تصور میشود، هر چیزی که تصور میشود میشه جزئی ذهنی. مرحله دوم ها، هر چیزی که تصور میشود میشه جزئی ذهنی. تصور میشود یعنی چی؟ اگر شما یه چیزی را تصور بکنی، اگر شما یه چیزی را بیاری تو ذهنت، یه چیزی را بیاری تو ذهنت یعنی چی؟ یعنی به این چیز وجود دادی. کجا بهش وجود دادی؟ در ذهنت. این چیزی که آوردی تو ذهنت میشه جزئی، بهش میگن جزئی چی؟ ذهنی. چرا میشه جزئی ذهنی؟ چون این قانون میگه شی تا جزئی نشه موجود نمیشه. فرض اینه که الان شما یه چیزی رو وجود دادی بهش تو ذهنت، بعد میشه جزئی چی؟ ذهنی. مثال براتون بزنم، هر کسی که الان اینجا نشسته میتونه چشمشو ببنده هم مباحثش رو تصور بکنه. همه تصور باید بکنن یا نکنن؟ خب باید بکنن، کفایی که بدون مباحثه نمیشه که. هر کسی که اینجا نشسته چشمشو ببنده هم مباحثش رو تصور بکنه. هم مباحثش تصور بکنه یعنی چی؟ یعنی هم مباحثش رو آورده توی ذهنش، یعنی وجود داده به هم مباحثش تو کجا؟ تو ذهنش. این چیزی که الان تو ذهنشه، این صورتی که الان تو ذهنشه، چون وجود پیدا کرده میشه جزئی ذهنی. چرا؟ چون این قانون فلسفی میگه شی تا جزئی نشه موجود نمیشه. فرض اینه که الان موجود شده، موجود که شد میشه جزئی چی؟ ذهنی. جزئیات خارجی مباین با هم هستن یا نیستن؟ هستن. جزئیات ذهنی هم مباین با همه. یعنی چه؟ یعنی شما ساعت 11 دقیقاً 11 صورت هم مباحثه بیار تو ذهنت. الان شما به این صورت هم مباحثت وجود دادی یا ندادی؟ دادی یا ندادی؟ دادی، ولی کجا بهش وجود دادی؟ تو ذهنت. این یه وجوده، میگن وجود ساعت 11. شما ساعت 11:01 از دوباره صورت هم مباحثت رو بیار تو ذهنت. به صورت هم مباحثت وجود داده در ذهن. این یه وجود دیگه هست غیر از وجود اول. همونطوری که جزئیات خارجی متباین با همان غیر از همان، اون جزئی ذهنی هم، وجودات ذهنی هم غیر از همان. ساعت 11 میشه وجود در ساعت، وجود این وجود، وجود ساعت 11. خود شما، خود همون هم مباحثه صورت بردن ساعت 11:01، این میشه یه وجود دیگه. ببینین قاعده تشخص، قاعده تشخص، قاعده تشخص در ضمن چند مرحله براتون توضیح دادم؟ در ضمن دو مرحله، اشیاء ما لم يتشخص لم يوجد، سبان کنه وجودن ذهنی هم خارجی. این دو مرحله پوسکنده بذاره براتون بگم، هر چیزی که در خارج وجود داره جزئیه. مگه روشن نیست رفقا؟ اگر روشن هست این کلاس کلاس داد و بیداده. هر چیزی که در خارج وجود داره میشن جزئیه چی؟ خارجی. هر چیزی هم که شما تصورش کردی، تصورش کردی یعنی وجود بهش دادی تو ذهن، نمیشه جزئیه چی؟ ذهنی. مقدمه تمام شد. هر کلی هم جزئی میشه، بله هر کلی هم جزئی میشه، ولیکن این قانون اختلافیه. بعضی از علما قبولش ندارن. اگر فلسفه خونده باشید، بعضی از علما معتقدن که مفهوم اصلا جزئی بردار نیست، مفهوم همیشه چیه؟ کلیه. حالا دیگه اونجاش تو فلسفه، ولی در حد کفایه دیگه من تلاش خودم رو براتون کردم. حالا باید دنباله بنویسید با حفظ این مقدمه، برای که گم نشید با حفظ این مقدمه. در این که سعی کنید متوجه بشید، در این که مراد از خاص در این دو نظریه چیست، دو احتمال است. یک، یحتمل مراد جزئی خارجی باشد. این احتمال باطل است. یک لحظه با من باشید تا همین حد که بنویسید دیگه گم نمیشید. آقا مشهور میگفتن حروف چیه؟ وضعشون عام، موضوعشون چیه؟ خاصه. بگیم مرادشون از خاص جزئیه چیه؟ خارجی. تفتازانی میگفت که مستعملون فی حروف چیه؟ خاصه. مرادشون از خاص چیه؟ جزئی خارجی. براتون خوب توضیح بدم. ساعت 7 صبح که شما شروع به حرکت کردی از خانه، یه شروعی در خارج موجود شد، این فرد از شروع خارجی. ساعت 10 صبح هم از مدرسه شروع به حرکت کردی به سمت چی؟ خانه. یه شروع به حرکت در خارج موجود شد. قبول دارید یا نداری؟ ساعت 11 هم 11 قدیم از اینجا به لطف خدا همگی شروع به حرکت میکنید به سمت خانه. ساعت 11 هم یک فرد خارجی از شروع موجود شد. بی این شروع به حرکت که در خارج موجود شد میگن شروع چی؟ خارجی. به من بگید ببینم، این شروعی که شما ساعت 7 صبح در خارج موجود کردی، این شروع جزئی هست یا کلی؟ جزئیه. جزئی خارجیه، ذهنی خارج. ممکنه نفر از اون سوال بکنه که چرا شما میگی جزئی خارجی؟ این قاعده تشخص از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. این شروع به حرکت که موجود شد، قانون میگه شی تا جزئی نشه موجود نمیشه. فرض اینه که این فرد از شروع موجود شده، پس معلوم میشه که چیه؟ جزئیه، جزئی خارجی. حالا یه احتمال که مراد مشهور از موضوع ملخص جزئی خارجی باشه، یعنی چه؟ یعنی واضح موقعی که مخاطب لفظ من را وضع کنه یک معنی کلی به نام شروع تو ذهنش آورده، ولی لفظ من را وضع کرده برای چی؟ برای اون شروعهای خارجی، اون شروعهایی که در خارج موجود میشه. یا بنابر عقیده تفتازانی کلمه من همیشه در چی به کار میره؟ شما بفرمایید تا من بفهمم. اون شروع خارجی، سرتومن الدار، در شروع خارجی به کار رفته. سرتومن المدرسه، در شروع خارجی به کار رفته. سرتومن البصره، در شروع خارجی. این شروع خارجی میشه جزئی چی؟ خارجی. چرا میشه جزئی خارجی؟ عادی تشخص رو بهش زمین مکنید، از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، چون موجود شده معلوم میشه جزئی چیه؟ خارجی. این احتمال اول. یه احتمال مراد از خاص در این دو نظریه جزئی چی باشه؟ خارجی. این نظریه باطله. میدونه چرا باطله؟ دیگه نمیخوام بگم این نظریه باطله، دیگه نمیخوام بگم بنویسید. اونجا میگم که احتمال اینا گم بشید. دیگه الان شما میدونید که ما الان میخوایم چیکار بکنیم؟ این نظریه را رد بکنیم. چجور رد بکنیم؟ اینجور. حالا ما خیدم بنویسید. دلیل حروف دو حالت داره. یک، دلیل باطل بودن. حروف دو حالت داره. یک، در قلیلی از موارد، در قلیلی از موارد در جزئی خارجی به کار می رود، مثل سرت من البصره. دو، در کثیری از موارد در کلی به کار می رود، مثل سر من البصره. سر من البصره. با حفظ این نکته بنویسید، با حفظ این نکته، اگر مراد از خاص در این دو نظریه جزئی خارجی باشد، لازمش کثرت المجاز، پرانتز، بنابر قول مشهور، پرانتز رو ببندید، و کثرت خلاف فرض، پرانتز، بنابر قول تفتازانی، پرانتز رو ببندید، بعد چی میخواد؟ لازمش کثرت المجاز و کثرت خلاف فرض است. و لازم و باطل، فالملزوم و مثله. یه لازم من باشید نوشید. اگر مراد از خاص در این دو نظریه فوق العاده مباحث سنگینه، خیلی سنگینه، ولی من دیگه تلاش خودمو میکنم. اگر بگیم مراد مشهور از خاص که میگفتن موضوع لخاصه، مرادشون از خاص جزئی چی باشه؟ خارجی باشه. مراد تفتازانی از خاص که میگفت مستعملون فی خاصه، مرادشون از خاص جزئی چی باشه؟ خارجی. این باطله. چرا باطله؟ علتش اینه، نگاه کنید آقا، در بسیاری از موارد حرف در جزئی خارجی به کار رفته. ببخشید، در کلیلی از موارد هر در جزئی خارجی بکاره. مثل چی؟ مثل که یه نفر میاد اینجا به ما خبر میده سرت و مندار، من شروع به حرکت کردم از خانه ساعت 7، الان این آقا داره از چی خبر میده به ما؟ یک شروع به حرکت، یعنی شروع از یک نقطه خاص. این شروع به حرکتی که ایشون داره خبر ازش میده کلیه یا جزئیه؟ جزئی. در قلیلی از موارد حروف در چی به کار میره؟ جزئی خارجی. جملات خبری همیشه همین جوره، ولی در کثیری از موارد حروف در چی به کار میره؟ کلی. مثل که یه مولای به عبدش میگه سر من البصره، بر تو واجبه که شروع به حرکت بکنی از بصره. شروع به حرکت از کدوم نقطه رفقا؟ کلیه. اونی که مولا میخواد شروع به حرکت، این شروع به حرکت کلیه، یعنی شروع به حرکت از یک نقطه خاصی میخواد یا شروع به حرکت کلی از هر نقطه که میخواد باشه؟ از هر نقطه که میخواد باشه. اینجا شروع به حرکت جزئی شد یا کلی؟ کلی. اینجا کلمه من در چی به کار رفته؟ در کلی. شروع به حرکت از هر نقطه میشه شروع به حرکت کلی. فهمیدی چی شد؟ خیلی خوب. پس حروف کثیرا در چی به کار میره؟ در معنی کلی. حالا بنا رو قول مشهور، مشهور میگن موضوع لا چیه؟ جزئیه. خب اگر موضوع لا جزئیه، کثیری از موارد حروف در کلی به کار میره، مشهور در این کثیر از موارد باید قالب چی بشن؟ مجاز. باید قالب مجاز بشن دیگه. تفتازانی میگفت که مستعملون فی چیه؟ خاصه. ولی در کثیر از موارد مستعملون فی حروف چیه؟ کلیه. لازمش کثرت خلاف فرضه، چون تفتازانی فرض میبینه که مستعملون فی چیه؟ خاصه. و حالا که ما میبینیم مستعملون فی اکثر موارد چیه؟ کلیه. میشه زیاد شدن. اگه گفتی زیاد شدن چی؟ زیاد شدن خلاف فرض. فرض اینه که مستعملون فی جزئیه، ولی شما کثیرا برخلاف این فرض عمل کردید، فاللازم و باطل. کثرت مجاز باطل، کثرت خلاف فرض باطل، فالملزوم و دسلو. من تلاش خودم کردم. حال من اینو بگم بعد در سراغ اعتماد اینا چی میفرمایید؟ بنویسید حالا زیرش جواب صاحب فصول. فکر نکنید که حالا من هر روز اینجور درس میگم، ما دیگه جزوه دیگه اون کتابی که بیاد یه راحت میشه. شما سوالتون چی بود؟ خیلی فرق داره، حواستون جمع باشه، هم لذت ببرید، هم غذا خوب بخورید، هم خوب درس بخونید. نگاه کنید موقعی که یه نفر میاد به شما خبر میده، میگه سرت و منداد، این داره خبر میده از شروعی که موجود شده. شروع موجود جزئی است یا کلی؟ جزئی. ولی مولا موقعی که الان به شما داره میگه تنو شما شروع برکت نکردید، موقعی که به شما میگه سر من البصره، بر تو واجب است که شروع برکت بکنی. کدوم شروع به حرکت؟ تنو شروع برکت موجود نشده، میشه کلی. تا هنوز که موجود نشده که تمام شد دیگه، پس در کلی به کار رفته. نگو اینا را، اینا را نگو، زشته. آقای حاجی حسینی حرف نزن، اشکال. گفتن اشکال جواب، جواب. صاحب فصول اومده از این حرف جواب داده. از کدوم حرفه؟ از این اشکالمون، جواب از اشکال. مراد از خاص در این دو نظریه جزئی اضافی است. نوشتی تن و سوزی نداده ما. می‌نویسی رد صاحب کفایه، یعنی صاحب کفایه میخواد جواب بده. یا میتونی بنویسید اشکال صاحب کفایه. اشکال صاحب کفایه برای کی؟ بر صاحب فصول. بنویسید لازمه کلام صاحب فصول ایجاد شق ثالث است و لازم باطل بل ملزوم مثل. دیگه روانتر از این نمیشه گفت. لازمه کلام صاحب فصول ایجاد شق ثالث است و لازم و باطل بل ملزوم مثل. سر کلاس کفایه قبلا گفتم باید صنعتی بار بیایید. نگاه کنید حالا بیاید اینجا دیگه گم نشدید. ما تو از اول میخوام بگم، ما تو احتمال اول گفتیم مراد مشهور از خاص چیه؟ جزئی خارج. مراد تفتازانی از خاص چیه؟ جزئی خارج. بعد اشکال گرفتیم که در بسیاری از موارد حروف در چی به کار رفته؟ کلی. پس اشکال میشه برام دو نظری. صاحب فصول مده اشکال جواب داده، گفته مراد از خاص در این دو تا نظری جزئی اضافیه. مشهور اگر میگن موضوع لخاصه، مرادشون از خاص جزئیه چیه؟ خب بگید ببینید تو منطق خوندید جزئی اضافی هم شامل جزئیه حقیقی میشه هم شامل کلی میشه. شما به زید میتونید بگید جزئی حقیقی، میتونید بگید جزئی اضافی. به انسان فقط حق دارید بگید جزئی چی؟ اضافی، چون کلیه. صاحب فصول میگه مراد از خاص در این دوتا نظریه جزئی اضافیه. جزئی اضافی که شد هم شامله جزئی حقیقی میشه، هم شامل کلی میشه. آقا موضوعه خاصه، موضوعه خاصه دیگه اشکال سابقه پای وارد نمیشه که، چون مرادین از خاص چیه؟ جزئی اضافی، جزئی اضافی شامل کلی هم میشه. خب مواردی که حروف در کلی به کار رفته اینو میگن که در خاص به کار رفته، میگن در جزئی اضافی به کار رفته، دیگه اشکال بهشون وارد نیست. صاحب کفایی میگه جواب صاحب اصول باطله. چرا جواب صاحب اصول باطله؟ میگه لازمش ایجاد شق ثالثه و لازم واسه بعد منظوم است رو. یعنی چه؟ هم مشهور، هم مشهور و هم تفتازانی میگن وضع چیه؟ عامه. تو این اشتراک نظر دارن، هر دو میگن وضع، بگید عام. خب اگر هر دو میگن وضع عام، آقا وضع عام یعنی چه؟ توضیح دادن، یعنی معنای متصور چیه؟ کلی. حالا که معنی متصور کلی، اینجا ما دو تا اجازه داریم نه بیشتر، یا باید لفظ رو وضع کنیم برای همون معنی کلی، یا باید لفظ وضع کنیم برای افراد اون معنی کلی. برای طبق جواب صاحب فصول وضع شده برای چی؟ برای جزئی اضافی. جزئی اضافی اعم از جزئی حقیقه و کلی، لازمش ایجاد شق ثالثه. فرض اینه که این دوتا نظریه میگن وضع چیه؟ عامه، یعنی معنی متصور کلیه. خب اگر معنی متصور کلیه، یا باید لفظ وضع بشه برای خود همون معنی کلی که بشه وضع عام، موضوع له عام عام، یا باید لفظ وضع بشه برای افراد اون معنی کلی که بشه وضع عام، موضوع له خاص. متوجه هستید؟ شما یه صاحب فصول میگید که موضوع له جزئی اضافیه، یعنی لفظ برای جزئی حقیقی وضع شده؟ نه. لفظ برای کلی وضع شده؟ نه. برای چی وضع شده؟ بگید برای اعم از هر دو. متوجه شدید؟ بنابر قول تفتازانی هم همینجور، مستعملان فی یا باید کلی باشه یا باید جزئی باشه، نمیتونه در اعم از هر دو باشه. پس جواب صاحب فصول درست نیست. حالا بنویسید دو. این دو یعنی چی؟ نه، این باید به من بگی دو یعنی چی تا بفهمم گم نشدی. احتمال دو، احتمال دو، فعلا گوش نمیدم ببخشید. دو یحتمل مراد از خاص در این دو نظریه جزئی ذهنی باشد. دیگه این یکم عبارت بخونیم ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. سوال شما چی بود آقا؟
استاد فرمودید
که دلیل در جزئی خارجی و تبدیل در کلی، این یعنی این دیگه تتبعیه، یعنی دلیل من شما فکر میکنید، ولی تتبع عرب اینجور نیست. میگه خسته شدم. خسته شدی خب ما چه کار بکنیم؟ بالاخره باید یه جوری بگین درس بفهمید یا نه. یه قول صاحب کفایه، یه صاحب کفایه نظری سوم، یه قائل به نظری سوم شو، باید نظری کدو رو باطل بکنه. و عمل یه دو سه روز حالا وضع اینجوریه دیگه، کفایه همین جوره. حالا این جزوه که انشالله چاپ شد یه روب نه بیشتر، یه روب یا بیست دقیقه قبل از اینکه بیاید درس این جزوه ها رو مطالعه بکنید، قشنگ اسکلت بندیش بکنید بیاید درس. ما هم میگیم این جزوه ها دیگه میفهمید. این کفایه مگه چیه؟ ما از سالها قبل، ولی عموما از پارسال دیگه شاخ کفایه رو شکندیم. الان بعضی از رفقایی که درس کفایه میان خودشون از مدرسین کفایه هستن. دیگه ما تلاش خودمون میکنیم، شما باید تلاش خودتون رو بکنید. میگه شما تلاش خودتو بکن، ما هم تلاش خودمون رو نمیکنیم. و اما الوضع العام، حالا تو بحث امروز تو این دو سه خط اول نائین خیلی زحمت کشیده. و اما الوضع العام بل موضوع له الخاص، ملازم فرمود که کفایه به نحو کامل نگفته، تکه تکه گفته. ما قشنگ وضع رو بررسی کردیم، موضوع له رو بررسی کردیم، مستعمل فی هم بررسی کردیم. بنابر قول مشهور چی بود؟ تو حروف عام، خاص، خاص. بنابر تفتازانی چی بود؟ عام، عام، خاص. بنابر قول صاحب کفایه چی بود؟ عام، 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 ولی یک کلمه آخرش بود انطباق. انطباق خیلی مهم. و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص، و اما بعض عام عرض کنه بعض یعنی چه؟ یعنی معنای متصور. بیری تو عمق کفایه. یکی از رفقا این نوار رسال ما رو گوش میداد. و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص، اما بعض عام و موضوع له خاص. این مثال داره یا مثال نداره؟ مشهور میگن مثال داره، مثل حروف. حروف وضع عام موضوع لهشون خاصه. فقط توهمه. این توهمه از کیه؟ مشهور. اینا رو بنویسید تو عمق کتاب برید. فقط توهمه، پس به تحقیق توهم شده است که انه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسماء. انه، انه رو بزنید، وضع عام موضوع له خاص. پس به تحقیق توهم شده است اینکه وضع عام موضوع له خاص وضعیت حروف و چیزهایی که ملحق شده است به حروف از اسماء. یعنی حروف وضعشون عام موضوع لهشون خاصه، اسمایی هم که ملحق به حروفن وضعشون عام موضوع لهشون خاصه. اسمایی که ملحق به حروفن مثل چی؟ اسم اشاره، موصول، ضمائر، حیات، که اینه بحثش میرسیم تو همین جا. اینم مثال برای وضع عام موضوع له خاص. فقط توهم انه وضع الحروف و ما الحق به الحروف من الاسماء. این توهم اول. کما توهم ایزن، این توهمه رفتیم سراغ توهم کی؟ تفتازانی. همونطوری که توهم شده است ایزن، ایزن یعنی مثل توهم اول. اصلا کتاب را تکپاره میکنیم میندازیم کنار. همینجوری باید باشید، باید این دقت های عبارت رو یاد بگیرید. فردا در مقام استنباط حکم شرعی یه روایت به شما میدن، اگر از یک نقطه غفلت بکنید ما فاتحه اشهاد بخوانید. اشهاد سخته. تو جلسه قبلی که پایه عرض کردم کما توهم ایزن، اگر سرکلاس اصولم با قاطعیت حرف میزنم، چون علم عقلیه دیگه، علم عقلی معنیش اینه که من فکرمو کردم دیگه، حرفی که میزنم هیچ اشکالی بهش وارد نیست، دارم حرف میزنم. کما توهم ایزن، لذا حمل بر کبر و فلان فلان نکنید. کما توهم ایزن، همونطوری که توهم شده است ایزن، ایزن یعنی چی؟ مثل توهم اول. توهم شده که چی؟ توهم شده که ان المستعمل فیه فیها، چقدر عبارات های قشنگی، ان المستعمل فیه فیها خاصون چه عبارات هایی، ما کون الموضوع لک الوضع اما. لذت میبرید؟ توهم شده است این که مستعمل، اول چی بود تفتازانی؟ عام، عام خاص. توهم شده است این که مستعملون فیه در حروف خاص است، با این که موضوع له مثل وضع عام است. تمام شد. نظریه سوم، نظریه سوم، نظریه صاحب کفایه چی بود؟
آبا
آقای روز شب ولادت خیلی قشنگ فرمیده، علی ذوقی، عام عام عام، احسن. اینا نشونه ای که مطلب رو فهمیده. و تحقیق نظریه سوم، عام عام عام، و تحقیق حسب ما، حسب ما. این کلمه حسب اگر حرف جر اومده بود روش سینش رو فتح بیدید، اگر نیومده بود ساکن. حسب ما یؤدی الیه النظر الدقیق و تحقیق به حسب ما، این ما یعنی مطلب، به حسب اون مطلبی که منجر می شود به اون مطلب نظر دقیق. تحقیق اینه که ان حال المستعمل فی و الموضوع له فیها حالهما فی الاسماء. رفقا تو رجل وضع چیه؟ عام. موضوع له چیه؟ عام. مستعمل فی چیه؟ عام. از انتباه غفلت نکنید. حروف هم همینجوره، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، بلکه به علاوه چی؟ انتباه. و تحقیق اینه، این که حال مستعمل فی و موضوع له فیها در حروف، حال مستعمل فی و موضوع له در اسماء. مراد از اسماء، اسماء الاجناس و ذالک. حالا چرا تحقیق اینه؟ چرا تحقیق اینه؟ میگه نظریه اول و دوم باطله. چرا نظریه اول و دوم باطله؟ چون میگه مراد از خاص در نظریه یک و دو یا جزئی خارجی یا جزئی ذهنی. یکم توضیح بدم، اگر بگیم من موضوع له جزئی خارجی است، یعنی چی؟ یعنی اون شروع خارجی که ساعت 7 صبح انجام دادی، معنی من اونه. نگید فقط اونها، همچون پیش برید. و اون شروع خارجی که ساعت 8 انجام دادی، و اون شروع خارجی که ساعت 9 انجام دادی، و اون شروع خارجی که فلانه. اگر این باشه، اشکالی که بهش وارده چیه؟ اگر بگید لفظ من وضع شد بریم اون شروعهای خارجی، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که کثیرن حروف در چی به کار میره؟ در کلی. پس لازمش اینه که بنابر قول مشهور کثرت المجاز و بنابر قول تفتازن کثرت خلاف فعل. انشالله گرفتید. و ذالک این بالای اسما چی نوشتید؟ اسماء الاجناس. و ذالک و اون تحقیق اینه لأن الخصوصیت المتوهمته، به دلیل اینکه اون خاص بودنی که توهم شده. کی توهم کرده؟ نظریه یک و دو. خصوصیت این خاص بودن، اون خاص بودنی که توهم شده، آیا این خاص بودن موجب میشه، موجب جزئی خارجی میشه؟ یعنی موجب میشه که موضوع نبشه جزئی خارجی، مستعمل فی بشه جزئی خارجی؟ اگر این مشکل همشون باطله. ان کانت هی، غیر بزنیم خصوصیت، اگر این خصوصیت الموجبته موجب میشود، موجب چی میشه؟ لکون المعنا. اینا رو بنویسید. مراد از معنا موضوع له و مستعمل فی. مراد از معنا موضوع له و مستعمل فی. اگه گفتی موضوع له بنابر عقیده کی؟ مشهور. جلوی ذهنتون دیگه نوشتید. مستعمل فی بنابر قول کی؟ چون ما میخواییم هر دو نظریه رو رد بکنیم، لذا باید مراد از معنا رو چی بگیریم؟ هر دو. لعنت بر رئیس. این کانت یه الموجبته، اگر بوده باشد اون خصوصیت الموجبته موجب میشود، این خصوصیت موجب میشود، موجب چی میشه؟ موجب میشود که لکون المعنى المتخصص بها جزئیاً خارجیاً، موجب میشود که بشود معنا. مراد از معنا چیه؟ موجب میشد که اون معنا ای باره المتخصص بها بینویسید واجد خصوصیت. موجب میشد که اون معنایی که خصوصیت پیدا کرده است بها، بها رو بزنید به الخصوصیت. عبارت خیلی بده ها، مخواد بگه این که مشهور میگن خاص، اگر این خاص یه خاص بودنی که موجب میشه که معنا بشه جزئی چی؟ خارجی. لکون المعنى المتخصص بها جزئیاً خارجیاً، موجب میشد که معنایی که خصوصیت پیدا کرده است بین خصوصیت بشه جزئی خارجی. اگر مرادشون اینه فمن الواضح، ببینید یه فحش داد، از امور روشن است که ان کثیراً ما خیلی زیاد لا یکون المستعمل فیه فیها کذالک، نمی باشد مستعمل فیه فیها، فیها در حروف، نمی باشد مستعملون فیه در حروف کذالک، کذالک این جزئیه چی؟ خارجی، بل کلیان، بلکه مستعملون فیه میشه کلی. چرا صحبت از مستعملون فیه فقط به میون کشید؟ چون دیگه اینجا مشترک میشه، اینجا مشترک میشه برای اشکالات. کثیرا ما لا یکون المستعملون فیه در حروف کذالک، کذالک یعنی چی؟ جزئیه خارجی، بل کلی. یه مثال برای کلی بزنید. سر من البصره، بر تو واجب شروع به حرکت بکنه از بصره. شروع به حرکت کلی یا جزئی؟ چون من یه نقطه خاصی ارائه نکرده، کلیه. حالا دیگه صاحب کفایی نگفته، صاحب کفایی نگفته، حالا کلی بشه. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ بنابر قول مشهور میشه کثرت المجاز، بنابر قول تبتازانی کثرت خلاف فرض. و لذا، این لذا میدونه چیه؟ جواب صاحب فصول، صفحه 16 فصول. و لذا، لذا رو بزنید الان تمامش میکنم. و به خاطر اینکه کثیرن کلی هست مستعملون فی، التجع بعض الفهول، مجبور شده از بعضی از بزرگان صاحب فصول، مجبور به چی شده؟ الا جعلی جزئیان اضافیان. این ضمیر جعلی رو بزنید به المعنا. مراد از المعنا چی بود رفقا؟ مستعملون فی، مجبور شده است که قرار بدهد اون معنا رو جزئی اضافی. اگر معنا جزئی اضافه شد اشکال برطرف میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. صاحب کفایی میفرماید که واهوه کما ترا، اینم یه فوشه. واهوه، واهوه رو بزنید، یعنی کلام بعض الفصول، بعض الفول همون جوریه که میبینی تو، همون جوریه که میبینی تو، یعنی باطله. من علت بطلانشو براتون گفتم. علت بطلان چیه؟ لازمش ایجاد شق ثالثه و لازم و باطل فل ملزوم و مثل. خسته شدید؟ و انکانت، ای و انکانت احتمال چندومه؟ دومه. تو این احتمال دومه دو تا بحث داره، خیلی مباحث شیرین، جذاب، قشنگ، با دقت مطالعه، با دقت مباحثه. چهارشنبه هم درس هست. ما عقیدمون این نیست که به اینو تعطیله، این تعطیله.